شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم مثل همیشه و درود و سلام میفرستم به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز.
جناب پارسابناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم باز هم به اوضاع و احوال این جهان آشفته و پر از خشونت، منتها در آغاز لطف کنید و از لبنان بفرمایید که در لبنان چه میگذرد، همینطور در مورد یمن هم و این همه جنایتی که در اونجا میشه و بعد هم که اینقدر رسانه ها در موردش خفقان گرفتن و هیچ چیزی بیان نمی کنه.
درسته. بله، هم به اصطلاح آخرین اخبار جهان عمدتاً روی لبنانه و البته در مورد کلیت خاورمیانه، اون منطقه بزرگ استراتژیکی، مطالب زیادی در رسانه‌های گروهی مطرح میشه، ولی لبنان حالا در صدر اخبار قرار گرفته. راجع به لبنان صحبت بکنیم و در همان رابطه هم با یمن صحبت، راجع به یمن هم صحبت میکنیم و در آخر اگه وقت داشته باشیم یک سؤالی از شنوندگان عزیز باز از من مطرح کردن، از من سؤال کردن، به اون هم یک پاسخ مختصر و قابل بحث و ارائه میدیم. در باره لبنان ببینید، مثلا تا این اواخر اگر در کلیت و خاورمیانه بزرگ که حتی آفریقای شمالی رو مثل مصر و لیبی و مراکش و تونس و اینا رو در بر میگیره، لبنان یکی از اون کشورهایی بود که بعد از سال 2006 که آخرین جنگ معروف عرب اسرائیل بود که اسرائیل برای اولین بار در این جنگ، یعنی در طول 56 سال گذشته، ما جنگ های متعددی بین عرب و اسرائیل داشتیم.
بله.
در تمام اون جنگ ها ما شاهد بودیم که عرب باختن، اسرائیل با حمایت و عنایت همه جانبه آمریکا و شرکا این جنگ ها را برد به ضرر مردم عرب، کشورهای عربی. ولی در جنگ 2006، جنگ عرب و اسرائیل، این یکی از اون جنگ هایی بود که اسرائیل نتونست سیاستشو در لبنان پیاده بکنه و از لبنان نیروهای نظامی خودشو منتقل داد به داخل اسرائیل. پس شما اگر از سال 2006 هم در نظر بگیرید تا کنون، یکی از کشورهایی که نسبتاً در مقام مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه در آشوب نبود و در تلاطم نبود، عدم امنیت به نسبت تمام کشورهای خاورمیانه عدم امنیت موجود وجود نداشته در لبنان، یعنی مردم لبنان یک نوع امنیتی داشتن، همون لبنان بود. یعنی لبنان یکی از اون کشورهایی بود که به اصطلاح در تلاطم نیفتاده بود. منتها در عرض این هفته گذشته ما دیدیم که لبنان تقریبا اون انفجار یا اون تلاطمی که فکرشو میکردیم اومده حالا به داخل لبنان. منتها این تلاطم جنبه های بسیار بسیار مثبتی داره که من به اون اشاره خواهم کرد.
بله.
در تمام کشورهایی که به اصطلاح مردم به پا خواستن، در همون هفته های اول ما شاهد این امر بودیم که نیروهای خارجی، و منظورم اینجا از نیروهای خارجی امپریالیسم سه سره هست، یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن، با مداخلات خودشون از هر نظر اون بهاران عربی رو به بیراهی کشیدن.
بله.
یعنی بهار عربی که مردم کشورهای عربی شروع کرده بودن در مصر، در لیبی، در بحرین، در کل کشورهای خاورمیانه، ما دیدیم که این بهاران عربی در واقع به بیراهی کشیده شد و عوض این که تحت رهبری مردمی اون کشورها را به یک نوع حاکمیت ملی استقلال برسونن، دیدیم که در عوضش در اون کشورها واقعا اون علمان یا اون قدیری که نفوذ کرد امپراتوری آشوب بود. تمام اون کشورها به در واقع به امپراتوری آشوب پیوستن، یعنی آشوب اونا رو هم گرفت. لبنان یکی از اون کشورها نبوده. البته هنوز هم بعضی از کشورها هستن که درسته که در اون کشورها دیکتاتوریه. مثلا تصور کنید اردن. بله، در اردن ما یک نوع دیکتاتوری به تمام معنی داریم، دیکتاتوری سلطنتی.
بله.
ولی کشور اردن برخلاف عراق، سوریه، لیبی، یمن، بحرین در تلاطمات پر از بیامنی نیست. یک نوع امنیتی در اونجا وجود داره. منتها بله، رژیم دیکتاتوره. یعنی دیکتاتوری کامل در اردن وجود داره. و من فکر می‌کنم که با این اوضاع که ما می‌بینیم جلو خواهیم دید که کشور اردن هم به این گروه بپیوندن، یعنی اونجا هم آشوب بیاد و کشور اردن هم یک در تلاطم بیفته و واقعا بخشی از امپراتوری آشوب باشه. لبنان در حال حاضر که صحبت میکنیم از تظاهرات وسیع مردم در خیابانهای بیروت میگذره، علائمش هنوز دیده نمیشه که نیروهای خارجی، و منظورم از نیروهای خارجی همون پرایت امپریالیزم یا امپریالیزم سه سره هست، نتونسته نفوذ بکنه. البته این به معنی نیست که نفوذ نکنه، ولی علائمش فعلا دیده نمیشه. من اونا خیلی علاقه داشتم یه اشاره بکنم. ببینید لبنان یک کشور نزدیک به 5 میلیون جمعیت داره، ولی برخلاف تمام کشورهای جهان ما با یک جریان روبرو هستیم که در هیچ یک از کشورهای خاورمیانه وجود نداره، و اونم اینی که در خود لبنان مقامات دولتی بین تقریبا 18 فرقه‌های دینی و مذهبی تقسیم شده. این برمیگرده به اوایل استقلال کشور لبنان در سال 1943. قبلا کشور لبنان مستعمره فرانسه بوده. در اون سال که تقریبا یک سال و نیم قبل از پایان جنگ جهانی دوم بوده، کشور لبنان مستقل میشه.
بله.
و کاملا اساسنامه نامه‌ای که اون زمان نوشته میشه بر اساس تقسیم مقامات دولتی بین سکت‌های مختلف دینی و مذهبی بود. مثلا قرار میذارن که رئیس جمهور همیشه در کشور لبنان، رئیس جمهور لبنان مسیحی کاتولیک مارونایت باشه، مارون.
بله مارون.
یا سخنگوی مجلس یعنی رئیس مجلس حتما باید شیعه مسلمان باشه. نخست وزیر باید حتما سنی مسلمان باشه. و اینجوری مقامات دولتی رو بین این سکت‌ها، این فرقه‌ها تقسیم کردن.
بله.
و این باعث شد که این افراد یعنی رهبران این سکت‌ها از اون زمان تا کنون دقیقاً به خاطر اینکه اون مقامات رو حفظ بکنن باعث شد که اونها مردم لبنان رو به نوعی به اسارت خودشون در بیارن. امروز مردم لبنان به پا خواستن. تظاهرات دقیقاً نشون میده که اینها مردم لبنان مخصوصا جوانان، میدونید که کشور لبنان هم مثل اکثر کشورهای خاورمیانه معدل سن جمعیت خیلی خیلی پایینه.
بله.
یعنی در خود لبنان حالا معدل سن جمعیت نزدیک به 31-32 سال است. دو ساله است. یعنی یکی از جوان‌ترین کشورهای خاورمیانه و کشورهای بیشتر جهان
سوم.
خب این جوانان حالا به تنگ آمدن. ریختن تو خیابون‌ها، تظاهرات وسیعی گذاشتن و خیلی هم روشن در این تظاهرات مطرح میکنن که ما برای رژیم چینج یعنی تغییر دولت و حکومت نیومدیم تو خیابون‌ها. هدف ما به هیچ وجه تغییر رژیم نیست. ما میخواهیم که کابینه دولت که تقسیم شده بین اون مقاماتی که همهشون توسط اون سکت‌ها اداره میشن، اونا دچار شدیداً فساد شدن، فساد مخصوصاً مالی.